بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. بهترین سلام ها و صلوات ها رو میفرستیم به محضر نورانی جناب رحمتا للعالمین حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین با سلام و تحیات فراوان به محضر پر از خیر و برکت و نور و رحمت قطب عالم امکان امام زمانمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه و مخصوص حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه برگی از تاریخ. همین ابتدای برنامه سال روز آغاز امامت حضرت ولی عصر رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم انشاءالله که از پیروان و شیعیان راستین حضرات معصومین علیهم السلام باشیم. به همین مناسبت امروز مهمان منازل پر از خیر و صمیمیت شما عزیزان شدیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد عباسی استاد حوزه و دانشگاه هم هستیم تا در خصوص مهدویت صحبت بکنیم. جناب استاد سلام علیکم، اسعد الله ایامکم، خیلی خوش آمدید. در ابتدا اگر سلامی هست بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور تبریک عرض میکنم. ایام با سعادت و پرخیر و برکت شروع و آغاز امامت حضرت ولی عصر و له الفدا و پیشا پیش ایام ولادت نبی مکرم و امام صادق علیهم السلام رو و این ایامی که ایام شادی اهل بیت علیهم السلام هست، امیدوارم که برای شما هم پرخیر و برکت باشه. امیدوارم که خدا هر آنچه که در این روزها و شبها به عنوان ایدی به مقربان درگاه خودش از اولیاء الهی میده به همه ما و شما بینندگان عزیز کرامت بفرماید. منظر شماست.
انشاءالله، خیلی ممنونم. خب استاد، همطور که مستحضر هستید به مناسبت این ایام با موضوع مهدویت در خدمت شما هستیم، استفاده میکنیم از بیانات و مطالب ارزشمندتون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب در این ایام که ایام آغاز امامت حضرت ولی عصر هست و این موضوع خودش اهمیت ویژه‌ای داره که مسئله مهدویت هست، یکی از اون نکات مهم اعتقادی و اصل این ماجرا جزء مشترکات همه مذاهب اسلامی هست، بلکه بله، مشترکات همه ادیان آسمانی هست، بلکه مشترکات فطری همه انسان ها هست. چطور این رو عرض میکنم؟ در بین شیعه و اهل سنت مذاهب اسلامی که روایات فراوانی در باب مهدویت وجود داره که من به برخی از اونها اشاره خواهم کرد، از اصل وجود مهدی، از ویژگی های مهدی که می آید، از کارهایی که قرار در دنیا رقم بزنه، روایات فراوان و مطالب فراوانی وجود داره. بین ادیان هم ما میبینیم که ادیان آسمانی معتقد به مسئله منجی هستند و در طور منجی با نامهای مختلف، ماشیه در مسیحیت و مسیح موعود در یهودیت و سوشیانت در زرتشت و خیلی اسامی مختلف در ادیان و باورهای مختلف که وقتی ما یه مستندی تولید کردیم به نام صبح امید
بله.
که این مستند کار تولیدش و مصاحبه هاش در 5 کشور انگلستان، اندونزی، لبنان، ایران و عرضم خدمت و هندوستان انجام گرفته و بزرگان 8 دین الهی و غیر الهی از ادیان دنیا، مسیحیت، یهودیت، زرتشت و هندویسم، بودیسم، اینها در این مستند مشارکت کردن، مصاحبه شده با بزرگانشون در معابد خودشون و آنچه که اینها در رابطه موعود معتقد هستن در این در واقع مستند با عنوان صبح امید که در اینترنت هم اگه جستجو بکنن این مستند خواهد آمد، هم از رسانه ملی پخش شده، هم از شبکه حضرت ولیعصر پخش شده، میتونن ملاحظه بکنن که خب همه ادیان به اصطلاح باور دارن. ادیان غیر الهی هم در همین مستند آمده که باور دارن و نظرشون آمده. حتی اونهایی که دینی رو قبول ندارن بالاخره قائل به یک نقطه عطف در تاریخ عالم. حالا یه وقتی ما بحث کردیم در گذشته در برنامه عصر ایمان خیلی سال قبل، زمانی که بحثی رو داشتیم در رابطه با خلقت و در رابطه با ادیان مختلف در شبکه جهانی ولایت، اون زمان اون برنامه رو داشتیم، به این موضوع به اصطلاح پرداختیم که یک باور به یک جهش ویژه در اونایی که داروینیست هم هستن که میگن آقا اساساً انسان از جهش‌های و عالم از جهش‌های متعدد اتفاق افتاده و شکل گرفته، باز اونا معتقد به یک جهش خاص و ویژه‌ای که باز یه در واقع شرایط رو به سمت بهتر ببره، به سمت مطلوب ببره قائل هستن. لذا یک اعتقاد خیلی ویژه و دقیقی که اگر این امید نباشه به آینده زندگی انسان‌ها بسیار سخت خواهد شد، این امید به این که روزی دنیا پر از عدل و داد می شود، امید به این که روزی این ظلم‌ها از بین می رود، امید به این که روزی با ظالمان در واقع مقابله جدی خواهد شد و نماینده خدا بر روی زمین به مقابله جدی‌تر با اونها، گرچه در دوره‌های دیگر هم مقابله‌های وجود داره، اقداماتی وجود داره، اما اون اقدام نهایی که در روایت دارن فرمودن که یم لول ارز عدلن و قسطا کما مل اد ظلمن و جورا، دنیا رو پر از عدل و داد می کند کما این که قبل از اون پر از ظلم و جور و انحراف و بیراهه شده بود. من در شروع بحثم می خوام بعضی از نکات رو در رابطه مهدی بگم که اینها غالب موارد در واقع اشتراکاتش یه و اهل سنت است. اگر ما الان از روایات اهل سنت نکاتی رو عرض میکنم، علتش اینه که میخوام بینندگان عزیزمون با دیدگاهی که مشترک بین هر دو هست به نوعی آشنا بشن و در این حال میبینن که از منابع اهل سنت میگیم چون منابع شیعه مانند این و مرتبه های بالاتر از این و بیشتر از این رو هم داره، ولی از اونجایی که میخوایم برای عزیزان اهل سنتمون هم حجت باشه و در واقع مشاهده کنن و ملاحظه بکنن، ما از منابع اهل سنت روایات رو عرض میکنیم و بیان میکنیم. ببینید، ما در اصل مسئله مهدویت و احادیث مهدی بسیاری از علما ادعای تواتر کردند از علمای خود اهل سنت که احادیث مهدی متواتر هست. متواتر هست یعنی چی؟ یعنی این که اونقدر تعدادش زیاد هست که دیگه هیچ تردیدی برای انسان نمیذاره که واقعا این روایات از پیامبر به اصطلاح به ما رسیده و حضرت فرمودن این رو. دیگه در این حجم از روایات نیازی به بررسی سندی حتی روایات هم ممکنه باقی نمانه. من یه اشاره کوتاهی داشته باشم بریم سر بحث بعدمون. به عنوان نمونه در تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، آقای مزی متوفای 742 هجری قمری در جلد المجلد الخامس والعشرون، مجلد 25، چاپ مؤسسه الرساله، صفحه 149، نقل میکنه از آقای عابوری از علمای اهل سنت که قال ابوالحسن العابوری قد تواترت الاخبار متواتر از اخبار استفاضت به کثرت رواتها عن المصطفی، که در واقع استفاضه شده به اینکه کثیر هست راویان اون از پیامبر، یعنی فی المهدی درباره حضرت، و انه من اهل بیته، و اینکه او از اهل بیت پیامبر هست، و انه یملک سبع سنین، او 7 سال پادشاه عالم خواهد شد، مالک عالم خواهد شد، و یملک الارض عدلا، زمین رو پر از عدل و داد میکنه، و انه یخرج عیسی ابن مریم فیساعده علی قتل الدجال، یخرج عیسی ابن مریم فیساعده علی قتل الدجال، به امر ایشون در واقع رجعت حضرت عیسی اتفاق میفته و کمک میکنه ایشون رو بر کشتن دجال، به باب لد به ارض فلسطین، و انه یعم هذه الامه، و اینکه این مهدی امام جماعت این امت خواهد شد و حضرت عیسی پشت سر او نماز خواهند خواند. این یک مورد. در کتاب المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف ابن قیم جوزیه متوفای 751، اینجا باز از همین جناب آقای عابوری نقل میکنه این ماجرای تواترت الاخبار عن رسول الله به ذکر المهدی و انه من اهل بیته. مورد دیگه، جناب آقای سفارینی حنبلی در کتاب لوام و انوار البهیه و سوابط الاسرار الاثریه، در این کتاب در جلد دوم از این کتاب صفحه 70، اینجا باز ایشون میگه که منها ای من اشراط ساعه، اون مسائل مربوط به آخر الزمان این هست که وردت بها الاخبار و تواترت مضمونها الاثار، ای من العلامات العظمى، و هیه اولها ان یظهر الامام المقتدا به اقواله و افعاله الخاتم. بله، که امامی می آید، این از ویژگی های آخر الزمان هست که امامی می آید در اون ایام که در افعال و اقوال خودشون به حضرت رسول در واقع اقتدا می کنند و پیروی از ایشون می کنند، و افعال الخاتم للائمه، فلا امام بعده، و امامی هم بعد از ایشون نخواهد بود، یعنی آخرین امام هستند.
بله.
هو الخاتم للنبوه و الرساله، فلا نبی و لا رسول بعده، همون گونه که پیامبر آقا رسول الله خاتم نبوت بودن، ایشون هم خاتم در واقع امامت هستند.
بله.
باز همینطور شوکانی در کتاب خودش، در کتاب نظم المتناصر من الحدیث المتواتر، آقای کتانی ببخشید، ابو عبی عبدالله محمد ابن جعفر کتانی، در اشراط الساعه صفحه 289، اینجا در باب احادیث مهدی میگن که قاضی علامه شوکانی از شوکانی نقل کرده که رساله ای دارم معروف است به توضیفی تواتر ما جاء فی المنتظر و الدجال و المسیح، و اونجا گفتن که احادیث وارده در مهدی التي امكن الوقوف عليها منها 50 حدیث، اونایی که میتونیم ما بالاخره متوجه بشیم بخونیم پیدا کنیم 50 حدیث در این صحیح و حسن و ضعیفی که قابل جبران هست وجود داره، و هی متواترت بلا شک، قطعا اینها متواتر هستش، درسته که درش حدیث صحیح هست، حدیث حسن هم هست، و حدیث ضعیفی که ضعف او قابل جبران هست. با چی قابل جبران هست؟ یک، محتوایی که مؤید محتوای صحیح هستش، و دو، خود این احادیث که یقوی بعضها بعض، که احادیث ضعیف هم جعلی نباشه، ضعیف باشه، امکان تقویت همدیگر رو دارن، و وقتی این احادیث ضعیف کنار احادیث حسن و کنار احادیث صحیح قرار میگیره، این حالت تواتر رو به اصطلاح ایجاد میکنه. باز از شخصیت های دیگر، عظیم آبادی هستش در کتاب عون المعبود علی شرح سنن ابی داوود، آقای عظیم آبادی، این چاپ اول این کتاب توسط دار ابن حزم چاپ شده، در کتاب الملاحم و الفتن که به آخر الزمان هست صفحه 1987، اینجا میگه در فتح الباری آمده بوده که دواترت الاخبار به ان المهدی من هذه الامه و ان عیسی یصلی خلفه، این یک مورد، باز از شوکانی نقل کرده، در اون کتابش بحث تواتر رو آورده. و ذکر کرده. بعد میگه فتقر به جمیع ما سغنا عن الاحادیث الوارده فی المهدی المنتصر متواترتون. این بحث متواتر بودن رو باز ایشون هم تایید کرده. و آخرین موردی که عرض میکنیم و البته بسیار بیشتر از این هست و به خاطر ضیق وقت عرض میکنیم، الجام لاحکام القرآن آقای قرطبی در مؤسسه الرساله جلد دهم این کتاب صفحه 179 ذیل آیات 32 و 33 سوره توبه اینجا آورده در رابطه با و دین الحق لیظهره علی الدین کله هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، یه قیلی نقل کرده که المهدی هو عیسی فقط تو مهدی فقط عیسی است. بعد گفته این غلطه و هو غیر صحیح، این اشتباهه. چرا؟ لان اخبار الصحاح، چون اخبار صحاح تواترت الا ان المهدی من اثرت رسول الله. چون یه قول غلطی و ضعیفی در بین اهل سنت وجود داره که المهدی هو عیسی، که خود عیسی مهدی هست، مهدی از آسمان که برمیگرده او رو مثلا بهش بگن مهدی، که این رو علمای بزرگ اهل سنت نپذیرفتن، چون ویژگی هایی در منابعشون مربوط به مهدی وجود داره که اصلا مهدی من هذه الامه، از این امت هست، یسلی عیسی خلفه و او هست که امام جماعت خواهد شد و عیسی پشت سر او نماز میخونه. و ویژگی هایی که گفته المهدی من ات من اطرتی من ولد فاطمه و ویژگی های دیگه، همه اینها نشان دهنده اینه که از این امت هست. لذا ایشون میگه فلا یجوز حمله علی عیسی، جایز نیست حملش به عیسی. و الحدیث الذی فرد فی انه لا مهدی الا عیسی غیر صحیح، حدیثی که تو بعضی از منابع اهل سنت آمده که مهدی جز عیسی وجود نداره، این صحیح نیست. و گفته قال البیهقی فی کتاب البعث و النشور لان راویه محمد ابن خالد الجندی و هو مجهول، این لا مهدی الا عیسی رو بیهقی آورد و در یکی از کتابهاش راوی اون محمد ابن خالد جندی است که مجهوله. یروی عن ابان ابن ابی عیاش و هو متروک، عن الحسن عن النبی و هو منقطع، اصلا حدیث منقطع هست. و الاحادیث التي قبله فی التنسیس علی خروج المهدی، اون احادیثی که قبل از اون وجود داره در تو با خروج مهدی و درش آمده که مهدی المهدی و من اطرت رسول الله اصح و اسنادن، اونا از در سندی بسیار قابل قبولتر و مورد اعتماد هستن. بنابراین مجموعاً احادیث مربوط به مهدی احادیثی هست که این احادیث هم سندن معتبر هستن، هم مورد اعتنا قرار گرفتن و در کنار هم وقتی قرار میگیرن، در کنار روایات در کنار هم وقتی قرار میگیرن، نشون دهنده این هستش که این مهدی کاملا پذیرفته شده هست و احادیثش احادیث صحیحی هست و جبران بعضی از اونها که ضعف سندی دارن به واسطه دیگران جبران میشن، بنابراین شکی در پذیرش اینها نیست. این هم نسبت به این نکته. اما در تا ویژگی ها من یک ویژگی رو عرض میکنم و اون روایات متعدد و فراوانی در رابطه با اینکه حضرت از اهل بیت علیهم السلام هست و
از
عترت رسول الله و حالا اشاره های دیگری مانند این که علاوه بر اینکه از اهل بیت پیغمبر هست، امر آمدن او در یک شب اصلاح می شود، خدای متعال مقدمات آمدن او رو فراهم می کند، که حالا اینم نکاتی داره که برداشتهای بعد ازش اتفاق بیفته که عرض خواهیم کرد. من دوستا سند در این باره بدم، کتاب البحر الزخار المعروف به مسند البزدار که بزدار متوفای 292 این کتاب رو به اصطلاح نوشته، المجلد الثانی مجلد ثانی، این در دو جا توسط دو انتشارات چاپ شده، که مدرسه علوم القرآن بیروت، که مکتبۃ العلوم و الحکم مدینه منوره، روایت رو اینجا آورده در صفحه 243 از مجلد دوم که با سند نقل میکنه از امیرالمومنین از پیامبر که المهدی و منا اهل البیت یصلح الله فی لیله، که مهدی از ما اهل بیت هست و خدا امر او را در یک شب اصلاح خواهد کرد، مقدمات ظهور را در یک شب در واقع ایجاد خواهد کرد. این به اصطلاح یک روایت. روایت دیگه المستدرک علی الصحیحین چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان جلد چهارم و صفحه 600 از جلد چهارم که روایت رو با سند نقل میکنه که آقا رسول فرمودن المهدی و من اهل البیت اشمل انف اغنا اجلا یم لول از قسطن و عدلا کامل از ظلمن و جورا جورن و ظلمن یعیش و هاکزا و بسط یسارو و اسبعین من یبینه. روایت مفصل هست که مهدی از ما اهل بیت هستش.
بله.
و از بعضی از ویژگی های ظاهری حضرت رو هم حتی که مثلا پیشونی به اصطلاح کشیده ای دارن، بینی باریکی به اصطلاح دارن، بعضی از ویژگی ها رو به اصطلاح حضرت بیان کردن و اینکه دنیا رو پر از عدل و داد میکنن کما اینکه پر از ظلم و جور شده بود. همینطور کتاب سنن ابن ماجه قزوینی که از سه سته اهل سنت هست در جلد دوم این کتاب، کتاب الفتن باب 34 صفحه 1367 روایت با سندی که المهدی منا اهل البیت یصلح الله فی لیله، که مهدی از ما اهل بیت و خدا امر او رو در یک شب احیا خواهد کرد. همینطور مسند احمد ابن حنبل مجلد اول و صفحه 263 المهدی منا اهل البیت یصلح الله فی لیله ملاحظه می‌فرمایید و بسیاری از کتب دیگر که این ویژگی رو از نبی مکرم اسلام آوردن. بنابراین در بسیاری از ویژگی ها مشترکیم، در اصل مهدویت با اهل سنت مشترک هستیم و حالا نکته‌ای در اختلاف بین ما و اهل سنت وجود داره که بعد اون رو در ادامه و در پاسخ به بعضی از سخنان کارشناسای شبکه وهابی هست توضیح خواهم داد.
بسیار عالی، خیلی ممنون. پس فاصله میگیریم برمیگردیم میپردازیم مجددا به بحث. خیلی ممنونم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی، دارید برگی از تاریخ رو مشاهده و تماشا میفرمایید. فراموش نفرمایید که 3015 15 15 راه ارتباطی میان ما و شما هستش. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد، انتقادی که دارید برای ما ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که میخوانیم و با جون و دل استقبال میکنیم. بریم کلیپی رو ببینیم. همکاران عزیزم در پشت صحنه برنامه برگی از تاریخ برای شما عزیزان کلیپی رو آماده کردند از صحبت‌های شبکه‌های وهابی، کارشناسان شبکه‌های وهابی. به اتفاق هم می‌بینیم، برمیگردیم کماکان در استودیوی ویژه برنامه برگی از تاریخ منتظر شما و چشم به راه شما خواهم بود. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بر این اساس با توجه به اعتقاد اهل سنت و نصوص و متونی که اهل سنت در این رابطه دارند، آخوند شیعه ادعا میکنه که بله، اهل سنت هم قائل به مهدویت هستند. در صورتی که تنها و تنها و تنها، تأکید میکنم، تنها و تنها و تنها وجه تشابهی که میان مهدی اهل سنت و مهدی شیعه، مهدی آخوند شیعه وجود داره، همین لقب مهدی است ولا غیر. نه در تولدش، نه در اوصافش، نه در کارایش، نه در جایگاه اعتقادیش و نه در کارهایی که انجام میده.
بله، قسمتی از برنامه‌های شبکه‌های وهابی پخش شد و قرار هستش که جناب استاد عباسی عزیز و بزرگوار در این خصوص برای ما صحبت بکنن و استفاده کنیم از بیانات مفید و ارزشمندش. جناب استاد در خدمت هست؟
بله، خدمت شما عرض بکنیم. البته ایشون خب حالا کارشناس نیست، بیشتر مجری هست در شبکه وهابی، اما از اونجایی که نکته‌ای رو مطرح کرده و ما می‌خوایم در رابطه با اون توضیحاتی رو بدیم تا بر بینندگان عزیز و گرامی روشن بشه که چقدر اینها به دنبال دشمنی هستن و تا چقدر به دنبال تفرقه هستن. ببینید، شیعه و اهل سنت در بسیاری از امور نسبت به مهدویت با همدیگه اشتراک دارن و ایشون ادعا میکنه که هیچ اشتراکی وجود نداره، فقط در اسم مهدی اشتراک وجود داره. در حالی که ما عرض کردیم نسبت به اصل مهدویت که اهل سنت هم اصل مهدویت رو باور دارن، که حالا این اصل رو ما فرض میذاریم بر همونی که ایشون گفت در اسم، یعنی این که حرف ایشون هستش که حتی در اصل هم با هم یکی نیستن، بلکه در اسم فقط یه مهدی اونا میگن، مهدی ما میگیم، در حالی که اصل مهدی و ظهور مهدی و یم لول عرض عدلا و قسطا که همون لد ظلمن و جورا مشترک هستن. این مرحله اول. این که مهدی از اهل بیت علیهم السلام هست، الان سندها رو خدمت شما عرض کردیم متعدد، البحر الزخار به مسند بزار به اصطلاح بود در جلد دوم صفحه 243 و 44 در مستدرک علی صحیحین بود، جلد چهارم این کتاب صفحه 600 آمده و سنن ابن ماجه بود، مسند احمد بود که مهدی از اهل بیت، کما اینکه شیعه هم میگه مهدی از اهل بیت و از نسل پیامبر هست. مورد دیگه این که هم شیعه معتقد هست که این شخصی با عنوان مهدی با یک سری از ویژگی های ظاهری خواهند آمد و نشانه هایی داره به اصطلاح ظهور ایشون و قرار هست با یک مقدماتی ظهور پیدا بکنن، هم آقایون اهل سنت این رو به اصطلاح قبول دارن. همونطوری که من در ویژگی های ظاهری این مهدی عرض کردم که حتی از بعضی از ویژگی های صورت حضرت در بعضی از این روایات آمده بود که مثلا پیشونی حضرت بلند هست، دماغ حضرت کشیده و باریک هست، صورت روشن به اصطلاح و با ویژگی های در واقع اثر بخش و جذب کننده و زیبایی خاص به اصطلاح ایشون هست. در رابطه دستاوردهای حکومت حضرت مهدی باز اشتراکات فراوان داریم که آقا در بعد از حکومت حضرت مهدی چه اتفاقی میفته. در المستدرک علی صحیحین حاکم نیشابوری چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان جلد چهارم صفحه 601 کتاب المهن کتاب الفتن روایتی داره، حدیث 8673 با سند روایت رو نقل میکنه که آقا رسول الله فرمودن که یخرج فی آخر امتی المهدی یسقیه الله الغیث و تخرج الارض نباتا و یؤت المال صحاحا و تکسر الماشیه و تعظم الامه یعیش سبعا او ثمانیا یعنی ججا، که فرمودن که در آخر الزمان در آخر الزمان از امت من مهدی میاد که خدای متعال باران را روزی او خواهد کرد، یعنی بارانهای فراوان در اون خواهد آمد، که باران خودش نشان از آبادانی هست دیگه. جایی که باران کم میاد آبادانی کم هست، جایی که باران زیاد بیاد آبادانی هم بیشتر خواهد بود. فهمودن که و تخرج الارض نباتها و زمین اون نباتات خودش رو در واقع اون گیاهان خودش رو بیرون خواهد آورد و محصولات فراوان در اختیار افراد قرار خواهد گرفت و از اون مالهای خوب به افراد اعطا میکنه، نه این مالها مالهای مشکل دار باشه. و ویژگی های دیگری که در اینجا هست که این ویژگی ها هم از اون اشتراکات هست. در کتاب النهایه فی الفتن و الملاهم ابن کثیر دمشقی متوفای 774 چاپ دارالحدیث قاهره جلد اول صفحه 49 باز اینجا آورده روایتی رو به اصطلاح ذکر کرده که مهدی الممدو الموعود به وجود فی آخر زمان یکون و اصل خروجه و ظهور من ناحیت المشرق و یبایع له عند البیت، که اینا میگه قطعیه اصل ظهور و از چنا کما دل علی ذلک نص الحدیث فقط افردت فی ذکر المهدی جزءا علی حده ولله الحمد. و قال ابن ماجه ایزن که ویژگی هایی رو آورده که یکون فی امتی المهدی انقص و رف سبع و الا فتس، در امت من مهدی خواهد آمد که اگر کوتاه حکومت کنه 7 سال، اگر طولانی حکومت بکنه 9 سال و تن امفی ها امتی نعمتن، در این در واقع زمان ایشون نعمتی به امت ها میرسه که قبلا لم یسمعوا بمثلها قطو، هرگز قبلا نشنیده بودن این مقدار آبادانی که قطو تل ارزه و کلها ولا یدخل منها شیء والمال یومئذین کروس یقول الرجل فیقول یا مهدی اعتنی فیقول خوز، که تو اون شرایط خیلی اموال به دست افراد میرسه، به طوری که مثلا حضرت وقتی اراده بکنن افراد از اموال خودشون در اختیار حضرت میگذارن. بله. به راحتی و توجه به این مقدار زیادی که اومده. بعد باز در ادامه مفصل در رابطه با چیز و فی زمانهی تکون و سمار و کثیره، محصول درختان زیاد خواهد و زروع و غزیره و المال و وافرن، مال فراوان کشاورزی آباد و بدون مشکل فراوان در زمان حضرت اتفاق میفته. که این روایات نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که یکی از ویژگی های مربوط به مهدی که مشترک بین شیعه و اهل سنت هست همین اوصاف به اصطلاح حضرت هست. ما شیعه دیگه چه مواردی؟ ما شیعه اعتقاد داریم به اینکه مهدی از علاوه بر اینکه از نسل پیامبر هست، از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی تصریح به این مطلب شده باشه. باز می‌بینیم در منابع اهل سنت هم تصریح وجود داره در بعضی از موارد. مثلا من یک نمونه عرض بکنم، از سوایق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه، آقای ابن حجر هیثمی مکی متوفای 974 هجری قمری که این کتاب در استانبول ترکیه مکتبۃ الحقیقه سال 2003 میلادی چاپ شده، در اینجا صفحه 227 آورده که یه خیلی احادیث در رابطه با حضرت آمده، در احادیث بشارات به مهدی، بعضی با عنوان بشارت یاد میکنن، بشارات به مهدی ذکر شده، از جمله میگه ما اخرجه و من ذالک ما اخرجه و مسلم و ابو داوود و نسائی و ابن ماجه و البیهقی و الاخرون که چی؟ المهدی و من عترتی من ولد فاطمه، که مهدی سلام الله علیها و جل الله تعالی فرجه و شریف و ارواح و نال تراب مقدم الفدا من عترتی من ولد فاطمه، از فرزندان من و از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها خواهند بود. این هم باز از اون به اصطلاح مشترکات. این مطلبی که در ابتدا عرض کردم اون هم باز از مشترکات هستش، خود این نکته که خدای متعال در روایت داره که یسقه الله فی لیله، یک دفعه مقدمات آمدن او رو، یعنی خدا او را می آورد. بحث مهدویت بحث انسانی دنیایی مردمی نیست، مثلا مردم بگن آقا ما رأی میدیم مهدی بیاد، ما میایم پیدا میکنیم مهدی رو به جامعه معرفی میکنیم، از جانب خدا انجام میگیره. ادامه روایتی که اینجا نقل کرده این مطلب هستش که لولم یبقه من الدهر، که هم احمد نقل کرده هم ابی داوود هم ترمذی هم ابن ماجه، که لولم یبقه من الدهر الا یومون لبعث الله فیه رجلا من عترتی، اگر از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نمونده باشه لبعث الله، خدا او را مبعوث می کند، خدا او را می فرستد. یعنی بحث اینه که از جانب خدا می آید، چطور خدا پیامبر را باید مبعوث کند. اینجا واژه بعثت استفاده کرده، برانگیختگی از جانب خدای متعال، امر از جانب خدای متعال هست، دستور به آمدن و اعظام از جانب خدای متعال. یا این شخص از جانب چه کسی آمده؟ از جانب خدای متعال آمده. لولم یبقه من الدهر الا یومون لبعث الله فیه رجلا من عترتی. حالا کلام بنده، آقای به اصطلاح مجری یا کارشناس یا غیره در شبکه وهابی میاد اینطور بیان میکنه، میگه آقا هیچ زمینه اشتراکی وجود نداره جز اسم، اونا میگن مهدی ما هم میگیم مهدی، آیا واقعا اینطوریه؟ بله، شاید بابا شما وهابی ها هیچ اشتراکی در موضوع مهدویت نداشته باشیم الا اسم، اونم حالا اونو که شما میگی، حالا والا اصل مهدی و بعضی از ویژگی ها میتونه مشترک باشه، ولی با اهل سنت که دارید میبینید، اگه شما منظورتون اهل سنته، خب با اهل سنت دارید میبینید من عترتی من ولد فاطمه، ویژگی ها، دوران حکومت، یمل از عدلا و قسطا و این همه ویژگی مشترکی که بین مهدی شیعه و مهدی اهل سنت وجود داره. بنابراین این که تلاش میکنن هیچ اشتراکی وجود نداشته باشه به خاطر اینکه میخوان اینجا یه قیچی بزنن بین شیعه و اهل سنت، که اگر در یک موضوعی آمده این همدلی اتفاق افتاده، نکنه این همدلی در موضوعات دیگه تحقق پیدا بکنه، نکنه این همدلی طوری بشه که منجر به اتحاد اینها برای ظهور حضرت بشه. بنابراین اینطوری نشون میده که آقا ما هیچ مشترکی در مسئله مهدویت نداریم و هیچ شاخصه مشترکی نیست الا اسم، که حالا وقتی اسم یک شکل باشه ولی معنا کاملا متفاوت باشه، این دیگه نهایت افتراق رو میرسونه، یعنی بگید که ما تو اون یک موضوع هم با همدیگه یکی نیستیم، چون مهدی که اونا میگن، مهدی که اینا میگن، با مهدی که ما میگیم 180 درجه با همدیگه متفاوته، حتی مقابل همدیگه هستن. این که دیگه اشتراک در اسم هم نخواهد بود دیگه، یعنی این موجب اشتراک نمیشه، تازه خود این موجب افتراق هستش.
بله درسته، خیلی ممنونم جناب استاد. ممنون، متشکرم از اینکه کماکان بیننده برنامه خودتون ویژه برنامه برگی از تاریخ هستید. امیدوارم در هر نقطه ای از این جهان به سر میبرید و برنامه های خودتون رو از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف میبینید، حال و احوال دلتون خوب باشه. بار دیگر این ایام و اعیاد رو محضر شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. میان برنامه رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم کماکان بیننده برگی از تاریخ باشید.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. یا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تا رو پوز دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، افتاد پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب. بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
خیلی خوش آمدید مجدداً به برگی از تاریخ. باور بفرمایید که افتخار میکنیم به همراهی های شما و این رو بدونید که باعث افتخار و قوت قلب بنده و همکارانم هست. خب مجریان و کارشناسان شبکه های وهابی همیشه سعی میکنن که تصاویر ناروایی از امام زمان ما در ذهن مخاطب ایجاد بکنن و همونطور که جناب استاد عباسی عزیز فرمودن، میخوان که هر گونه اشتراکی که شیعه و اهل سنت با هم دیگه دارن این رو قطع بکنن که مبادا اتحادی شکل بگیره برای ظهور. کلیپی رو باز ببینیم از برنامه‌های شبکه‌های وهابی و برگردیم در خدمتتون باشیم.
یاد از هر 1000 نفر 999 نفر رو می‌کشه. این عدالت هست، این قصد هست، این بهش میگن آدمکشی، این بهش میگن جنایت، این بهش میگن نسل‌کشی، این به این میگن نابود کردن نسل بشریت، به این میگن قتل عام، در صورتی که مهدی اهل سنت زمین رو پر از عدل و داد میکنه.
بله عزیزان، باز هم تصاویر مربوط به شبکه های وهابی رو دیدیم. بدون اتلاف وقت میخوام استفاده بکنم از کلام جناب استاد عباسی عزیز، استاد حوزه و دانشگاه. جناب استاد در خدمت هست.
بله ببینید، این از ترفندهای آقایون وهابی هست نه تنها نمیان روشنگری بکنن در رابطه با مسئله مهدویت و مردم رو معتقد به مهدویت بکنن و توضیح بدن درشون مهدویت رو، بلکه سعی میکنن که تخریب بکنن و دائم دارن بر مسئله تخریب مسئله مهدی اصرار میکنن. بله. خب ببینید، اگر شما هم اعتقاد به مسئله مهدویت دارید، خب بیاید به مردم بگید دیگه، به پیروان خودتون یا به بیننده های خودتون توضیح بدید، بگید آقا مردم باید منتظر یک همچین مهدی بود، باید تلاش کنیم یک همچین مهدی به اصطلاح اتفاق بیفته و این کار در عالم اتفاق بیفته، یم لول ارز عدلن و قسطا. اینا رو که نمیگن هیچی، شروع میکنن این حرف ها رو که بارها ما توضیح دادیم این مطالب واقعیت نداره، صحت نداره، حضرت برای جنگ و خونریزی در دنیا نمی آیند، که اگر قرار بود صرفا برای جنگ و خونریزی یا موضوع جنگ و خونریزی باشه که مثلا غیبت اتفاق نمی افتاد، خب می اومدن و زودتر از اینها آمده بودن و جنگ و خونریزی انجام شده بود. این صبر کردن و منتظر ماندن برای مهیا شدن شرایط ظهور حضرت، یعنی این که قرار هست در دوران حضرت با کمترین مسئله، با کمترین درگیری، با کمترین نزاع، با آمادگی شدید مردم در کل دنیا ظهور حضرت اتفاق بیفته. البته جنگ هم خواهند داشت، اما از هر 1000 نفر 990 نفر 999 نفر یا 990 نفر رو بکشن قطعا اینطوری نیست. جنگی که حضرت دارن با مستکبرین عالم هست، با کسانی که حاضر نیستند حق رو بپذیرن و عدالت رو. مگه تحقق عدالت کار آسونیه؟ مگه اینطور، اگه اینطوریه که مثلا من بیام میگم آقا قراره که عدالت رو ایجاد کنیم، همه مردم عالم بگن چشم خیلی خوبه، همه دولت‌ها، حکومت‌ها، همه ظالمین، همه مستکبرین، همه بگن باشه ما حاضریم همه همکاری بکنیم شما عدالت رو محقق بکنیم، خیلی کار آسونی خواهد بود. این اگه اینطور باشه که شاید اصلا نیازی هم به مهدی نباشه، که یه نفری با این ویژگی‌های خاص بیاد از جانب خدای متعال، بگم آقا هر کسی وقتی طرفدار داره یه چیزی، عدل از اون واژه‌هایی است که واژه‌اش در دنیا طرفدار و سخنگو گوینده خیلی داره، اما عمل کننده و پذیرنده اون بسیار کم هستش. ولی خب شما با ظالم‌ترین ظالم عالم که بری صحبت بکنی، میگه آقا اشکالی نداره، عدالت خوبه، ما هم دنبال عدالت هستیم، اما وقتی می‌بینی در عمل حاضر نیستن این عدالت رو برقرار بکنن، چون برقرار کردن عدالت منجر به آسیب خوردن به یک سری از منافع خواهد بود و این افرادی که منافعشون به خطر میفته اینا حاضر نیستن این کار بکنن دیگه. این که امیرالمومنین در بحث عدالت فهمودن که اگر پول بیت المال مهریه زنانتون شده باشه، اگر در زندگیتون آمده باشه، جزئی از خانه شما شده باشه، من اون رو برخواهم گرفت و پس خواهم گرفت. خب مگر قبول میکنن یه همچین چیزی رو؟ مگر میپذیرن یه همچین چیزی رو؟ شما شاید به فرد ثروتمندی در عالم که میلیاردها دلار سرمایه داری بهش بگی که هزاران دلار، حتی صدها هزار دلار بیا به فقرا کمک کن، میگه باشه من کمک میکنم، میاد کمک پرداخت میکنه، دوربینای فیلم برداریش هم میاد تصویر برداری میکنه، مؤسساتش هم اطلاع رسانی میکنن که آقای فلانی اینقدر کمک کرد. حالا شما بیا بهش بگو این بخش از زندگی تو، این بخش از درآمدهای تو، اینها حق تو نبوده، باید از تو گرفته بشه و به دیگران داده بشه. خودش حاضره یه صدقه‌ای رو بده، یه هدیه‌ای رو بده، یه کمکی رو انجام بده.
زیر بار این حرف نیست.
ولی زیر بار این حرف نمیره که بخشی از اموال و اموال حرام هستش باید به دیگران داده بشه.
بله.
و اینجا جایی که آدم ها مقاومت میکنن، چون تو عدالت قرار نیست صدقه از این آقا گرفته بشه به اون فقرا داده بشه، قرار از حق واقعی اون فقرا از زندگی این آقا بیرون بیاد. حساب بکنن 30 سال شما فلان کارگر رو استفاده کردی، اما این از حق او زدی و حقش رو پرداخت نکردی، نمیدونم فلانجا فلان قرارداد رو بستی و ظلم کردی، فلانجا خواستیم فلان خونه ها رو بخریم و جاش برج خراب کنید و برج درست بکنید، خونه ها رو به ثمن بخس خریداری کردی. خب اگر اینطوری شد آدم ها مقاومت میکنن. لذا عدالت سخت ترین چیزها، آسان ترین چیزها در بیان میگه عدل، العدل حسن، عدل خیلی امر نیکو و زیبا و شیرینیه در بیان. شما بر زبان همه سیاستمدارای عالم کلمه عدل رو میشنوی، عدالت رو میشنوی، اما بسیار سخت در اجرا، چون اولا باید بدونی که چی عدله. خود این آدم ها به اشتباه میفتن، این که چی عدله خیلی مهمه. الان من در این موضوع چی کار باید بکنم، به چه برخوردی میگن برخورد عادلانه و عدل؟ عدل رو اولا موضوعشو و مصداقشو باید پیدا بکنی و موضوع و مصداق تطبیق پیدا بکنه، ثانیاً اجرا بشه. حالا شما فهمیدی الان حق اینه که این آقا باید این مال رو به فلانی برگردونه، حالا برو بگیر دیگه. شما از یه نفری که صاحب برج‌های متعدد، شرکت‌ها و کارخونه‌های متعدد، می‌خوای مثلا حق یه فقیر مظلومی رو بگیری، حق 100 تا کارگر رو بگیری، حق 200 تا محرومی رو بگیری که اینها به خاطر مثلا پسماند سمی این کارخونه که وارد این آب مرداب شد، وارد این آب تالاب شد، وارد این آب مثلا رودخانه شد، حیواناتشون تلف شد. حالا تو میخوای، این فهمیدی که این اتفاق افتاده و عدل اینه که خسارت اینها رو این آقا باید جبران بکنه با اون سود کلان، حالا برو بگیر. حکومت نداشته باشی که هیچی، اصلا نمیتونی هیچ کدوم این کار رو انجام. حکومت هم داشته باشی باز هم زحمت این کار خیلی زیاد هست. لذا قطعا حضرت باید درگیر بشن. درگیر میشن به نفع کی؟ به نفع فقرا و محرومین و امتهای مظلوم در دنیا یا به ضرر اینها؟ از هر 1000 اهل سنت رو میخوان 990 نفر بکشن یا نه میرن به جنگ دشمنانی که میخوان این اهل سنت مسیر حق رو پیدا نکنن، به جنگ کسانی که میخوان اینها مستضعف در زمین بمانند؟ و نرید و انمون اهل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدای متعال اراده کرده که حالا در دوره ای از دوران عالم این کسانی که در روی زمین به استضعاف کشیده شدن، خودشون ضعیف و بدبخت نبودن، اینها رو ضعیف و بدبخت کردن، یعنی یه جوری با اینا تعامل کردن، یه جوری بلای سر اینها آوردن با قانونها، با عملکردها، با رفتارها، با اتفاقات مختلف، که اینها به استضعاف کشیده شدن، اینها رفتن به سمت سختی و بدبختی و مشکلات و گرفتاری ها در جامعه. حالا حضرت میخواد بیاد حق اینها رو بگیره. نرید و انمون علالذین استضعفوا، منت بگذاریم برای این مستضعفان، اینها رو امامان بر روی زمین، اینها رو وارث زمین قرار بدیم، حق به اینها برگرده، حق احیا بشه.
احسن.
خب این قطعا نیاز منجر به درگیری با مستکبرین عالم خواهد شد. ولی ما شما بیایید مردم عادی رو بترسونی، حتی مردم عادی که ظاهرا در دولت کفر دارن زندگی میکنن، بسیاری از این مردم خودشون مقهور شرایط و به اصطلاح دشواری های زمانه زندگی خودشون هستن، راضی به اون حکومت، به اون شرایط نیستن. و ما داریم، یعنی استنباط از روایات این هستش که اصلا در آخر زمان وقتی که حضرت ظهور میکنن، خیلی از کشورها بدون جنگ فتح میشه. چطور؟ خود مردم قیام میکنن. اون که دیدیم در بعضی از کشورها، کسی که 30 سال حاکم بود، قذافی در لیبی، نمیدونم فلانی در فلان کشور، این همه شخصیت ها که بودن و اینها رو آوردن مردم کشیدن پایین، بعد از 30 سال 40 سال ظلم، یه مرتبه مردم ظرف مدت چند روز چند ماه موفق شدن که اون حکومت رو از بین ببرن. در آخر الزمان بعد از ظهور حضرت، کسانی حکومت رو از بین میبرن و اعلام میکنن به حضرت که شما بفرستید نماینده خودتون رو برای ما. لذا اگه حضرت جنگی میکنن، این جنگ هست. بله اینها ترسونه. اگه قرار باشه به این باشه که آقا در روایت ما روایتی، ولی این روایت ضعیفه، ولی این روایت مخالف مبناست، ولی این روایت رو رد کردیم بارها تو برنامه، اینا هی بیان این روایت رو بخونن، آقا از 1000 نفر اهل سنت، اصلا موضوع کشتن بحث اهل سنت نیستش، بحث اون مستکبرینی هستش که دارن لطمه میزنن، والا مسلمان ها که تو اون فضا نیستن. والا در منابع، بعضی از منابع اهل سنت هم روایت اینچنینی آمده، ولی ما میگیم این روایت نادرسته. فیقتتلون علیها حتی یقتل من کل 9 در زمانی که به اصطلاح مهدی میاد در آخر الزمان، اینجا جنگ های اتفاق میفته، از هر 9 نفر 7 نفر کشته خواهند شد. ما بیان بگیم آی مهدی که اهل سنت میگه قرار از هر 9 تا شیعه رو 7 نفر رو بکشیم، حرفا چیه؟ اون مهدی منجی همه عالمه، منجی همه ادیانه، منجی همه انسانهای باورمنده به توحیده، نه اینکه آمده منجی شیعه باشد که مسیحی رو بکشه اهل سنت رو بکشه، نه، حق رو به همه عالم عرضه میکنه و همه این امکان رو پیدا میکنن که بپذیرن و بسیاری از اینها میپذیرن. این روایتهایی که جوی خون به راه میفتد از طریق حضرت مهدی، این که نمیدونم اسب ها وقتی میان تا بالای رکاب اسب مثلا خون خواهد بود، این خبران نیست. این حجم جنگ و این حجم کشتار نیست. اون جنگ و کشتاری هم که از مربوط به مردم عادی نیست، مربوط به مستکبرین است، اونهایی که به اصطلاح میخوان مانع از عدالت جهانی و توسعه عدالت بشن. لذا با این آقای به اصطلاح کارشناس عرض میکنی، البته روی سخن ما بینندگان عزیزه، ولی بدانن نمیتونن نور مهدی رو خاموش کنن، نمیتونن نور عدالت رو خاموش بکنن. این امیدی که در وجود شیعیان امیرالمومنین هست، این امیدی که در وجود مظلومین عالم هست، مقهورین عالم هست، کسانی هستش که از اون حقوق اولیه خودشون حتی منع شدن و کنار گذاشته شدن، اینها حتما روزی براشون شرایط فراهم خواهد شد، حتما روزی امکان براشون فراهم، و حتما این امید رو ادامه میدن تا حتی یظهر المهدی، حتی بعث الله المهدی، حتی بعث الله رجلا که یملا الارض عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا.
بله، بسیار استفاده کردیم از محضرتون جناب استاد، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی کوتاه اگر بخوایم بگیم، خب طبیعتا از همون شیوه جدشون حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله استفاده میکنن، رسول اکرمی که رحمتا للعالمین بودن، اینگونه نبود که در واقع جوی خون راه بیفته و از هر 9 نفر 7 نفر کشته بشه. خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد، خداوند به علم و نفس و کلام به شما برکت عنایت کنه و ممنون و متشکرم از شما همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم هر جای جهان هستید حال و احوال دلتون خوب باشه. در این شب خاص و در این ایام مخصوص کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی ممنون بابت همراهی های شما. شما عزیزان و ارجمندان رو به خدای تبارک می سپارم. بی حد و عدد یا علیمت.